11 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتون قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرید. در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با ما در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که در نظر است رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه امروز در دوشنبه ملاقات کنند. همچنین گزارش ها و مطالب خبری دیگری براتان داریم و مشنوید که عملیات نیروهای بریتانیایی که از حدود 5 هفته به این سو در هلمند ادامه داشت پایان یافته است. پروگرام زن و زندگی را در نیمه دوم برنامه این ساعت فراموش نکنید، اما در سر ساعت مشروع خبرهای افغانستان و جهان را با هم مشنویم.
نخست سرخط چند خبر. 17 اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین امروز در کابل آغاز به کار کرد. مقامات محلی ولایت هلمند از پایان موفقانه عملیات تحت نام پنجه پلنگ در این ولایت خبر دادند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده در صورتی که ایران به پیشنهاد آمریکا مبنی بر حل قضیه برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش پاسخ ندهد، با تاثیرات جدی روبرو خواهد شد. تفصیل خبرها. 17 اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین امروز در کابل آغاز به کار کرد. قرار است در این اجلاس که تا اخیر امروز ادامه می‌یابد در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان، رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان و همچنان تمدید دوره اقامت مهاجران در پاکستان بحث صورت گیرد. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، به رادیو آزادی گفت در این اجلاس که نمایندگان بلندپایه پاکستان نیز در آن حضور دارند، در مورد افزایش کمک‌ها به مهاجرین نیز بحث می‌شود. با آنکه مقامات از توجه به مهاجرین و بازگشت کنندگان سخن میزنند، اما مهاجرین همواره شکایت دارند که به آنان کمک درسته صورت نمیگیرد و در بازگشت به کشور با مشکلات جدی روبروند. مقامات محلی ولایت هلمند از پایان موفقانه عملیات تحت نام پنجه پلنگ در این ولایت خبر دادند. محمد گلاب منگل، والی هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات 5 هفته‌ای بیش از 70 تن از افراد طالبان مسلح به شمول قماندانان مهم آنان کشته شدند. و علاوه کرد آنان تلاش دارند تا در مناطق مالگیر، اسپین مسجد و باباجی پروژه های بازسازی به اجرا گذاشته شود. آقای منگل گفت مردم قبلا در این مناطق از پروسه ثبت نام رای دهندگان محروم مانده بودند، اما حالا زمینه برای اجرای این برنامه مساعد شده است. از سوی دیگر، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که 2 سرباز این کشور در انفجارات ماین در ولایت هلمند کشته شدند. با هلاکت این سربازان، رقم عساکر بریتانوی که در ماه جاری در افغانستان کشته شدند به 22 تن رسید. وزارت دفاع بریتانیا گفت یکی از این سربازان زمان روز گذشته کشته شد که موتر گزمه آنان در ولایت هلمند با ماین کنار جاده برخورد کرد و سرباز دومی هنگام گزمه پیاده در ولسوالی سنگین این ولایت هلاک گردید. در یک خبر دیگر گفته شده که شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح در ولسوالی سروبی ولایت کابل درگیری صورت گرفته است. دگروال جلیل شمال، قماندان امنیه ولسوالی سروبی ولایت کابل، بر رادیو آزادی گفت این درگیری پس از آن رخ داد که طالبان مسلح بر یک پسته سربازان اردوی ملی حمله کردند. با گفته وی در این جریان 4 طالب زخمی شدند، اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، ادعا کرده که در حمله آنان 20 عسکر داخلی و بین‌المللی هلاک شده، ادعایی که از سوی مقامات رد گردیده است. و انتظار می رود کار بالای یک پروژه آبرسانی امروز در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار آغاز یابد. یک مسئول اداره یون ابیتات در ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این پروژه بیشتر از 2 میلیون دلار به مصرف خواهد رسید و با بهره برداری آن هزاران خانواده در شهر جلال آباد از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند گردید. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم حمید پشمان پس از یک وقفه کوتاه را می کند. رادیو آزادی.
رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا هشدار داده است در صورت که ایران به پیشنهاد امریکا جهت حل قضیه جنجال برانگیز روی برنامه استوی آن کشور پاسخ ندهد، با تضییرات جدی روبرو خواهد شد. گیتس در اردن گفت در صورت که دید و بودید در ایران با موفقیت امرا نباشد، ایالات متحده امریکا آماده است بالای ایران روی یک سلسله تضییرات تازه تاکید کند. وزیر دفاع امریکا با ادامه افزود واشنگتن جهت انجام این کار تلاش خواهد کرد تا جهت یک موقف جدیتر حمایت بین المللی را به دست آورد. تا کنون ملل متحد 3 بار در رابطه با برنامه استوی ایران تضییرات را بالای آن کشور وضع کرده است. به روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از چین که در جمله 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است خواست تا با امریکا در این اقدام مساوی مشترک به خرج دهد تا نگرانی ها در رابطه با برنامه استوی ایران از بین برود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیروز روابط میان امریکا و چین را از مهمترین روابط در جهان خواند و گفت این روابط قرن 21 را شکل خواهد داد. اوباما که در مراسم افتتاحیه اجلاس دو روزه میان ایالات متحده و چین در واشنگتن صحبت میکرد همچنین گفت هر دو کشور منافع مشترک در جهت جلوگیری از انتشار سلاح‌های هسته‌ای دارند. اوباما در زمین از ایران و کره شمالی یادآور شد، دو کشوری که باور بر این است که برنامه‌های هسته‌ای را انکشاف می‌دهند. وی گفت ایران باید وجایب بین‌المللی‌اش را در زمینه انرژی هسته‌ای برآورده سازد. اوباما همچنان خواهان کار مشترک ایالات متحده و چین بر مسوده پیمان جدید در مورد تغییر اقلیم گردید. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از چین خواست تا از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی حمایت کند. این تقاضای اوباما در حال صورت می‌گیرد که در اوایل ماه جاری میلادی در خشونت‌های قومی در منطقه شنجن چین 184 تن کشته شدند. لوی سرانوال ایران به مقامات آن کشور دستور داده است ظرف یک هفته در مورد سرنوشت اعتراض کنندگان بازداشت شده در نزاع بر سر نتایج انتخابات تصمیم بگیرند. سخنگوی آیت الله محمد هاشمی شهرودی گفته است او دستور داده است که زندانیانی که جرایم جدی را مرتکب نشدند باید از زندان رها شوند. علی رضا جمشیدی سخنگوی شهرودی گفته است لوی سرانوال از مقامات عدلی خواسته تا در مورد نقض حقوق بازداشت شدگان تحقیق شود. جمشیدی گفته تا هنوز 300 تن به اعتراض کنندگان با دنبال نزاع بر سر انتخابات ریاست جمهوری ایران در عقب میله‌های زندان به سر می‌برند. جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه از اسرائیل، فلسطین و کشورهای عربی خواسته است اقدامات دشواری را برای برقراری صلح در منطقه انجام دهد. وی گفته است اما جوانب علی نزاع به اقدامات بیشتر نیاز دارد. میچل در جریان گفتگو با محمود عباس رهبر فلسطین در کرانه غربی گفت واشنگتن هم تلاش های ممکن را برای با دست آوردن صلح از جانبه انجام می دهد. همچنان وزیر دفاع ایالات متحده برای گفتگوها در مورد برنامه استی ایران و تلاش های امریکا جهت احیای مذاکرات صلح شرق میانه وارد اسرائیل شده است. کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردند که ماموریت نظارتی شان را در گرجستان برای یک سال دیگر تمدید کنند. اتحادیه اروپا 246 ناظر را پس از جنگ کوتاه میان روسیه و گرجستان در ماه آگوست سال 2008 به گرجستان فرستاده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز یک بار دیگر از روسیه و گرجستان خواستند تمام نیروهای نظامی شان را به موضع‌های قبل از جنگ برگردانند. ناظرین اتحادیه اروپا یگانه ناظرین بین المللی در گرجستان هستند، اما آنها سفر به مناطق جدای طلب استنیای جنوبی و ابخازی آمنا شدند. و احمد عمر ابوالی تبع امریکا به خاطر دست داشتن در توطئه القاعده برای قتل رئیس جمهور اسبق امریکا جورج دبلیو بوش دیروز به حبس ابد محکوم شد. این حکم با مجازات قبلی وی تعویض شده است. وی در سال 2006 میلادی به 30 سال حبس محکوم شده بود، اما وکیل مدافع ابو علی گفته است و استناف طلب خواهد شد. ابو علی در امریکا به دنیا آمده و در آنجا تحصیل کرده است. وی به شش اتهام به شمول فراهم نبودن وسایل و حمایت از شبکه تروریستی القاعده مجرم دانسته شده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:10 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه ساعت از رادیو آزادی میشنوید که امروز قرار است جلسه مشترک رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در دوشنبه برگزار شود. عملیات پنجه پلنگ نیروهای انگلیسی که حدود 5 هفته قبل آغاز شده بود در هلمند به پایان رسیده است. وزیر خارجه بریتانیا از حکومت افغانستان خواهان مذاکره با طالبان میانه رو شده است. در مورد مصاحبه داریم با یک تن از کارشناسان افغان. قماندان نیروهای پلیس و نیروهای بین المللی در افغانستان به اشتراک والیان غور، بادغیس، هرات و فرا در پایگاه قل اردوی 207 ظفر در هرات گرد هم آمدند. در مورد هدف این اجلاس نیز مصاحبه مفصل داریم با قماندان قل اردوی ظفر. مطالب و گزارش‌های دیگر را نیز براتان در برنامه این ساعت داریم که در ادامه برنامه خدمتتان معرفی و تقدیم خواهیم نمود. شنیدن پروگرام زن و زندگی را در ربع اخیر برنامه این ساعت فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با خود داریم. با گزارش‌های خبری برنامه این ساعت میپردازیم. قرار است رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه امروز در دوشنبه مرکز تاجیکستان در یک اجلاس مشترک اشتراک کنند. قبل از آغاز این اجلاس روز گذشته در دوشنبه انفجار بمی صورت گرفت و نگرانی‌های امنیتی را به میان آورد. تفصیل موضوع را باز حمید پژمان به استناد گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌شنویم.
در نظر است تا رهبران افغانستان، پاکستان، روسیه و سایر کشورهای منطقه در دوشنبه مرکز تاجیکستان گرد آیند، ولی انفجارات بمی خرد و کوچک در آن کشور نگرانی های را به وجود آورده است. دفتر لوی سرانوال تاجیکستان گفت بروز یک شنبه یک انفجار کوچک در نزدیکی ریاست جمهوری در یک هتل صورت گرفت و انفجار دیگر در یک میدان هوایی محلی در جای نگهداری بکسای مسافران صورت گرفت. مقامات گفتند تحقیقات در زمین آغاز شده ولی عاملین حادثه تا کنون شناسایی نشدند. در ماه جاری 3 تن از تاجیکستانیان به اتهام پلان عملات تروریستی در آن کشور گرفتار شدند. پلیس گفته است این افراد اعضای تحریک اسلامی ازبکستان هستند و آنها با سازمان القاعده ارتباط دارند که در آسیای مرکزی و افغانستان فعالیت میکنند. مقامات گفتند این 3 تن در تاکتیک‌های جنگی در افغانستان و پاکستان تجربه دارند. مقامات همچنان گفتند جنگجویان تحریک اسلامی ازبکستان در افغانستان مراکز آموزشی داشتند و با تحریک طالبان شانه به شانه جنگیدند. تاجیکستان با افغانستان یک سرحد مشترک در حدود 1300 کیلومتر دارد. مقامات میگویند در ماه جاری در اثر درگیری ها 5 تن که تابعیت روسی داشتند در نزدیکی سرحد با افغانستان کشته شدند. در اجلاس تاجیکستان در نظر است تا رهبران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه روی مسائل مربوط به ترانسپورت و مخابرات نیز بحث کنند. این بحث ها در نتیجه تلاش های مسکو صورت می گیرد که خواهان همکاری های امنیتی در منطقه گردیده است.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای می دهد.
دارم تا نوز که دکست دمور نگست
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در دقیقه 20 هر ساعت تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها و داغ‌ترین بحث‌ها را در مورد انتخابات از رادیو آزادی شنیده میتوانید. ساعت 11 و 15 دقیقه قبل از ظهر است. دیوید ملبن وزیر خارجه بریتانیا دیروز در مقر ناتو در شهر بروکسل سخنرانی مهم را در مورد افغانستان ایراد کرد و این سخنرانیش را افغانستان و راه آینده عنوان کرد و مسائل مختلف این کشور را مورد بحث قرار داد. مهمترین موضوعی را که وزیر خارجه بریتانیا مطرح کرد این بود که از حکومت افغانستان خواهان مذاکره با طالبان میانه رو شد. در این حال دولت افغانستان میگوید موافقتنامه تازه را با طالبان در ولایت بادغیس امضا کرده است که بر اساس آن آتش بس در ولسوالی بالا مرغاب این ولایت نافذ شده است. آیا مسئله مذاکره با طالبان میانه رو از کدام بعد جدید برخوردار است؟ این موضوع را ساعت قبل در یک تماس تلفنی با نصرالله استانگزه استاد علوم سیاسی در پانتون کابل در میان گذاشتم.
مشکل مذاکرات با طالبان یک مشکل است که نوع استراتژیک شده، یک نوع یک بحران استراتژیک تقریبا تبدیل شده. به این معنی که قرار معلومات مقامات کشورهای خارجی بخصوص مقامات استخباراتی و نظامیشان با طالبا در خفا مذاکرات داره. همچنان گفته میشه که مقامات دولت افغانستان و متاسفانه یک میکانیزم مشخص برای این وجود ندارن. این سر صداها به طور مقطعی شنیده میشه که با طالبا مذاکرات صورت بگیره یا مذاکرات صورت گرفته، اما کدام نتیجه ملموس نداشته. به نظر من اگر واقعا میخوان که مذاکرات صورت بگیره، اول باید مذاکرات بین الافغانی باشه که به این ترتیب اونایی که طالب افغانی هستن که به عبارت غربی ها طالب های میانه رو میگنش، هر طالب افغانی بتانه که به این پروسه یا هر مخالف دولت افغانستان بتانه به این پروسه داخل شده و این باید اساسا یک پروسه بین الافغانی باشه. کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی در ساختن میکانیزم و همچنان تطبیق میکانیزم از لحاظ تکنیکی کمک بکنه، نه اینکه راستن مقامات خارجی داخل مذاکرات چون که ما فکر میکنم چندانگی رو به وجود نره و به نتیجه هم نخواهد رسید.
آقای استانگزه، پیش از این هم در رابطه با مذاکرات با مخالفین مسلح دولت افغانستان صحبت شده، اما حال متحدین عمده افغانستان از جمله ایالات متحده و بریتانیا هم از این روند حمایت میکنند، البته از روند مذاکره با طالبایی که اونا میانه رو عنوان میکنن. چی فکر میکنین که حمایت اینا به نحو تأثیر مثبت به این روند نخواهد داشت؟
طبیعتا مثبت خواهد بود، اما بازم مگر پیشتر ما تکرار میکنیم تا یک خط مش مشخص و یک میکانیزم معین برای این مسئله ساختن نشه، بعد نظر داشت واقعیت هایی که وجود داره و این پروسه هم باید کاملا یک پروسه بین الافغانی شوه، به اون صورت موافق خواهد بود. طبیعتا چون نیروهای بین المللی اینجا بازی میکنن، نقش دارن، دویاره در جنگ روبرو هستن با طالبا، نقش از اینا هم بارز هست، اما نه به طور مستقیم، بلکه این سیاست باید دولت افغانستان طرح بکنه و همکاریش جامعه بین المللی بکنه.
با تشکر از نصرالله استانگزه استاد علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. اگر از یک سو تلاش ها برای حل سیاسی نزاع جاری در افغانستان سر دست است، از سوی دیگر تلاش ها در عرصه نظامی برای شکست شورش مخالفین مسلح دولت افغانستان همچنان ادامه دارد. حدود 5 هفته قبل نیروهای انگلیسی عملیات بزرگ به نام پنجه پلنگ را در ولایت هلمند آغاز کرده بودند و هدف آن این بود تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منطقه را از وجود مخالفان مسلح پاک و راه‌های مواصلاتی آنها را از پاکستان مسدود سازند. این عملیات حال پایان یافته است. در این جریان عساکر نیروهای پیاده بحری ایالات متحده نیز عملیات بزرگ نظامی دیگری را به نام خنجر در هلمند آغاز کردند. صدر اعظم انگلستان دیروز گفت عملیات نظامی هلمند یک عملیات موفقیت آمیز بود است. جزئیات بیشتر را با استناد آژانس خبری اسوشیتد پرس از حمید پژمان می‌شنویم.
بانک شمار زیاد انگلیس ها افزایش کشتار ساکر انگلیسی در جنگ علیه مخالفان دولت افغانستان را به دیده شک می نگرند و ری گوردون براون صدر اعظم انگلیس عملیات نظامی را در ولایت هلمند یک عملیات موفقیت آمیز توصیف کرد. وزارت دفاعی بریتانیا اعلام کرده است عملیات 5 هفته‌ای در ولایت هلمند تحت نام پنجه پلنگ به پایان رسیده و گفته است در جریان این عملیات راه‌های تدارکاتی نیروهای مخالفین مسلح را تحت کنترل درآوردند. چند روز پس از آغاز عملیات نظامی حدود 4000 سرباز نیروهای بحری ایالات متحده نیز به منطقه رسیده و راههای تدارکاتی طالبان را که از طریق پاکستان می گذرد مسدود کردند. دگرمن تیم رادفورد قماندان گروه نظار سرباز نیروهای بریتانوی در افغانستان بر رسانه‌های خبری گفت حدود 500 طالب که در منطقه موجود بودند آنها یا کشته شدند یا فرار کرده و یا هم سلاحشان را به زمین گذاشتند. صدر اعظم انگلیس به روز دوشنبه گفت تلاش ساکر ما در ولایت هلمند به جز یک قهرمانی چیز دیگری نبوده است. وی به ادامه افزود ما در این عملیات تلفات نیز داده ایم ولی بی جا نبوده است. وزارت دفاع بریتانیا می گوید در اثر درگیری جهت پاککاری منطقه از وجود مخالفان در مسیر راه لشکرگاه مرکز ولایت هلمند الا ولسوالی گرشک 11 تن از ساکر انگلیسی و 3 فرد نظامی کشته شدند. مقامات می گویند بروز دوشنبه در منطقه مرکزی ولایت هلمند یک عسکر بریتانوی زمانی کشته شد که موتر گزمش با یک ماین کنار سرک تصادم کرد. وزارت دفاع بریتانیا گفته است این عسکر از شمار آنهایی است که در مرحله دوم عملیات یعنی حفظ مناطقی که از وجود افراد مسلح پاکسازی شده و عملیات بازسازی در آن جریان داشت خدمت می کرد. وزارت دفاع بریتانیا همچنان گفته است یک سرباز دیگر آنها به روز دوشنبه موقعی کشته شد که در ولسوالی سنگین ولایت هلمند مصروف گزمه پیاده بود.
انتخابات 1388
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. و در گزارش‌های از انتخابات مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در کابل از مردم افغانستان درخواست کردند تا نگذارند افراد فرصت طلب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان خشونت‌ها در این کشور را افزایش دهند. یک سخنگوی یوناما در نشست خبری در کابل یک بار دیگر روی تامین امنیت نامزدان انتخابات و رای دهندگان تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل مشنویم.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند دولت افغانستان حق دارد تا به منظور ختم جنگ و تامین صلح در این کشور خواهان حذف نام شمار از افرادی که به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی نامهایشان در لیست سیاه سازمان ملل گردیده است شود. حلیم صدیق سخنگوی دفتر یوناما در افغانستان بروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این آزادی را دولت افغانستان دارد و این تصمیم از سوی شورای امنیت این سازمان باید گرفته شود.
That is a decision made by the United Nations Security Council and it's certainly not a decision that would be made at this level.
این تصمیم از سوی شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده و از این سطح پایین چنین تصمیم گرفته نمی شود. در چنین موارد باید 192 کشور عضو ملل متحد درخواست مشخص ارائه نمایند تا شورای امنیت در این موارد تصمیم اخذ نماید و حکومت افغانستان این آزادی را دارد تا چنین تقاضا را نماید.
نامهای برخی از رهبران گروه طالبان به شمول ملا عمر و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از چندین سال بدین سو در لیست سیاه سازمان ملل درج گردیده و تلاش‌های بین‌المللی به هدف گرفتاری این افراد همچنان ادامه دارد.
در گزارش شنیدید که مقامات سازمان ملل متحد میگویند دولت افغانستان حق دارد تا به منظور ختم جنگ و تامین صلح در این کشور خواهان حذف نام شماری از افرادی که به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی که نام‌هایشان در جلسه سیاسی سازمان ملل متحد گردیده است شود. در این حال مقامات سازمان ملل در همین نشست خبری از مردم خواستند تا به کسانی که به افراد فرصت طلب در آستانه برگزاری انتخابات فرصت این را ندهند که خشونت‌ها در این کشور را افزایش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل می‌شنویم.
مقامات دفتر یوناما در کابل میگویند شماری از افراد در تلاش هستند در آستانه برگزاری انتخابات 29 اسد در افغانستان امنیت در این کشور را مختل بسازند. علیم صدیق یک سخنگوی دفتر یوناما در کابل به روز دوشنبه در جمعی از خبرنگاران گفت مسئولیت ملی هر افغان است تا جلو افزایش ناامنی ها در این کشور را بگیرد.
رای دهندگان باید مطمئن باشند که در فضای امن و بدون هراس رای داده می توانند و کاندیدان باید فرصت دسترسی به جوامع افغانی را داشته باشند تا برنامه ها و آرزوهایشان را با مردم شریک بسازند. ما از مردم افغانستان می خواهیم تا به آنان که می خواهند با ایجاد فضای خشونت فرصت شرکت مردم در انتخابات تاریخی در افغانستان را دزدی نمایند مجال رسیدن به اهدافشان را ندهند.
مقامات سازمان ملل متحد بعد از آن خواهان تأمین امنیت کاندیدان و رای دهندگان شده و بر همکاری مردم در بخش جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در افغانستان تاکید می‌نمایند که به باور شماری از تحلیلگران مسائل امنیتی در این روزها دامنه حملات مسلحانه بر تعداد از کاندیدان انتخابات 29 اسد و طرفداران آنان در بخش‌های مختلف افغانستان تشدید یافته است.
از سوی دیگر قماندانان نیروهای اردو، پلیس و نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان با اشتراک والیان غور، بادغیس، هرات و فرا در پایگاه قول اردوی 207 ظفر در هرات گرد هم آمدند. هدف از این گرد همایی بررسی برنامه های این نهادها به منظور امنیت انتخابات خوانده شده. خبرنگار رادیو آزادی در مورد با جلندرشاه بهنام قماندان قول اردوی 207 ظفر مصاحبه انجام داده که آقای بهنام در آغاز میگوید:
ای به ادامه پلانگذاری های قبلی برای تامین امنیت انتخابات در نظر گرفته شده و هدف جلسه ایست که تمام ارگان ها و نهادهای زیربط در پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پلان های امنیتی خود ارائه می کنند، کدام ساحات یا نگرانی های در پلان ها وجود دارد تبادل نظر می کنند تا اینکه آخرین نگرانی ها و آخرین چالش ها را از مسیر پروسه امنیتی انتخابات در زون غرب بر داشته و یک انتخابات مطابق به قانون اساسی و شفاف و در مطابقت به طرز العمل معیارها و استانداردهای کمیسیون مستقل انتخابات کشور آماده و تیار بسازد.
آقای بهنام، نگرانی های وجود داره که در بعض از ولایات طوری که در روز قبل والی هرات گفت در 20 سایت انتخاباتی مشکلات امنیتی وجود داره. همه مشکلات در فرا هم وجود داره، در بلقیس هم وجود داره. در 20-22 روزه که به انتخابات باقی مانده، آیا میشه امنیت در این مناطق تامین شود؟
در مرحله هستیم فعلا که ما نیروهای اضافی امنیتی را هنوز به هیچ جای اعزام نکردیم. وضعیتی را که والی صاحب هرات یا ما در مجموع سروی کردیم از 4 ولایت کشور و نگرانیایی که فعلا در مرحله فعلی یعنی همین امروز در فرا و در بادغیس یا در جای دیگه وجود دارد، بعضی از نگرانی ها بله وجود داره، او را ما هم تایید میکنم، اما نظر به محاسبه و پلانگذاری و تصمیمی که ما برای اعزام نیروها داریم که البته بعد از تاریخ 15 اسد اعزام نیروهای ما در محلات قابل ملاحظه مسئولین ولایات و مسئولین امنیتی آغاز میشه، ما پیش بینی های جدی و قطعی را کردیم و اطمینان داریم که اکثریت مطلق از این چالش ها مکمل تحت کنترل میاد و ممکن تعداد محدودی از چالش ها در نقاطی که بسیار صعب العبور باشد یا ای که به دلایل مربوط به مشکلات ترانسپورتی یا در دلایل مربوط به فرضاً دور بودن سایت ها از محلات زندگی مردم یا کم بودن تعداد ساکنین در از اون سایت ها که تمامش روی از این اقدامات در نظر است که کمیسیون مستقل انتخابات سرش کار میکند.
نقطه اطمینان شما در چیز، یعنی از چی لحاظ شما مطمئن هستین که میتونین امنیت در سایت های انتخاباتی در تمام حوزه غرب افغانستان تامین بکنین، در حالی که در قریه سیاوشان در ولسوالی گذره هرات که در 6 کیلومتری پایگاه نظامی اردو وایصف قرار داره فعلا مردم با جرأت به اون منطقه رفت آمد کرده نمیتونن؟
ما نیروی کافی داریم، ما ریزرف های کافی داریم، ما در هر ولسوالی و در هر ولایت قطعات منتظره اردو را داریم، پلیس وجود دارد، انگیزه بسیار خوب در بین مردم وجود دارد. سروی که ما کردیم اکثریت مطلق مردم با آمادگی کامل برای انتخابات آمادگی میگیرد، سهم گرفتین، کاندید ساختین، مردم خود از نقاط مختلف برای شورای ولایتی و هر کدام کمپاین میکنند برای رئیس جمهور به حساب مورد نظر خودش. یک نقطه که در خصوص قریه سیاوشان شما ذکر کردی، قریه سیاوشان یکی از قریه‌جات ولسوالی گذره است که در اونجا کدام چالش بسیار بزرگی نیست که اونجا به هیچ وجه ممکن تهدیدهای از طرف اشخاص و افراد مسلح برای مردم متوجه شده باشد، ولی ما با اعزام نیرو به سیاوشان و هر نقطه دیگه که در ولایت هرات باشه مطلقا ما تمام زمینه ها را مساعد میسازیم. در هرات خو هیچ نوع چالشی را ما پیش بینی نمیکنیم، یعنی هیچ نوع چالشی در هرات پیش بینی کرده نمیتونیم و در هر جای در ساحات مختلف هرات ما قادر هستیم که امنیت را تامین کنیم و مردم بتواند که آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
بله قمندان صاحب، در حالی که حدود یک ماه میشه که نیروهای اردو و ایساف مشترکاً عملیات را تحت نام طوفان در ولسوالی نامن بالامرغاب بادغیس راه‌اندازی کرده بودند و گفته میشد که عملیات تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت و ده ها نفر از طرفین درگیر در درگیری ها کشته و زخمی شدند. فعلا گزارشات به نشر رسید که دولت و طالبان در اون منطقه به خاطر انتخابات و روند بازسازی اعلان آتش بس کردند. شما فکر میکنید که طالبان به تعهداتشان پابند باشند؟
پروگرام صلحی که در بالامرغاب پیش میره و در سطح دولت تنظیم شده و آقای پوپل یک کمیسیون 50 نفری را که متشکل از سران اقوام مختلف ولایت بادغیس و اعضای پارلمان و علما و نماینده های طالبان در ترکیب از سن از دو سه هفته به این طرف در اونجا این پروگرام پیش میبره. فعلا نظر و توافقی که اونا با طالبان کردن که البته ما در مذاکرات با طالبان قطعا شامل نیستیم، یک نوع مذاکره با طالبان انجام ندادیم. بر اساس پیشنهاد از اونا ما از وزارت دفاع هدایت گرفتیم که بعضی از قریجات که نیروهای ما در جریان جنگ های یک ماه پیش و یک نیم ماه پیش در خانه های مردم مستقر شده بود و قریجات و خانه های مردم ما تخلیه کنیم. که
مصاحبه بود با جلندرشاه بهنام، قماندان قلوردی 207 ظفر. ساعت 11:31 قبل از ظهر است و حمید پژمان با سرخط مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان جان تا این ساعت با خود داریم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است در صورتی که ایران به پیشنهاد آن کشور جهت حل قضیه جنجال برانگیز روی برنامه هسته‌ای آن کشور پاسخ ندهد، با تعزیرات جدی روبرو خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روابط میان چین و آمریکا را از مهمترین روابط در جهان خوانده است. لوی سارنوال ایران به مقامات آن کشور دستور داده تا ظرف یک هفته در مورد سرنوشت اعتراض کنندگان بازداشت شده در نزاع بر سر انتخابات آن کشور تصمیم بگیرند. جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه از اسرائیل، فلسطین و کشورهای عربی خواسته است اقدامات دشواری را برای برقراری صلح در منطقه انجام دهند. و کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردند که ماموریت نظارتیشان را در گرجستان برای یک سال دیگر تمدید کنند.
سرخط مهمترین خبرهای جهان را از حمید پژمان شنیدید. اینجا رادیو آزادی است. در مهمترین خبرهای افغانستان قرار است امروز رئیس جمهور افغانستان همراه با رؤسای جمهور پاکستان، تاجیکستان و روسیه در یک جلسه در دوشنبه مرکز تاجیکستان اشتراک کند. عملیات پنجه پلنگ از سوی نیروهای بریتانیوی حدود 5 هفته قبل در هلمند آغاز شده بود به پایان رسیده و صدر اعظم بریتانیا این عملیات را یک موفقیت بزرگ توصیف کرده است. و 17 اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز در وزارت امور مهاجرین افغان، وزارت امور خارجه افغانستان در کابل گشایش یافت. این بار ریاست این اجلاس را عبدالکریم براهوی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به عهده دارد. حمید پژمان در یک تماس تلفنی از وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در رابطه با هدف این اجلاس پرسید است.
صحبت خاص در رابطه با مهاجرین هستم که به جمهوری اسلامی پاکستان اسکان پیدا کنند طول مدت 3 سال در مورد اضافه مسائل با اونا صحبت های در عودتشان منظم کنم و برابر با مو کنوانسیون های 1951 و دعوت طلبان و مطمئن و مسئول به کشور خود برگردم.
آیا قرار است که در زمینه تمدید کارت های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان هم صحبت شود؟
بله، در مورد کارت هم صحبت میشه. احتمالا یک کارت تا 2013 تمدید میشه انشاءالله و تا 2013 بدون که دعوت طلبان به کشور خود برگردن دیگه این را کسی نمیتونه که اجباری از ملک بیرون کنه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد تا اعلامیه گفته که قرار است که پالیسی جدید پاکستان در خبر مهاجرین اعلام شود در 17 نشست. این پالیسی جدید پاکستان چی خواهد بود؟
به پالیسی جدید هم در رابطه با عودت مجرم خواهد بود. برام رفته در عودت مجرم مطرح باشم و مسئله دعوت لبانش خواهد بود، به خاطر اینکه افغانستان هنوز مشکل داره آمدن مجرم به طور جبری و تعداد زیاد برای یک منطقه افغانستان مشکل داره. به حساب پالیسی از اونها خواهد بود که چون خود در منطقه خود مشکل دارن برای پذیریش مجرم شاید و بقیت افغان آمده بگیره که ما هم در رابطه با اونا صحبت خواهد هستیم. نتیجه فردا اعلان خواهد شد.
شما جناب براوی صاحب چقدر امیدوار هستین که 17مین اجلاس کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان دستاوردهای مثبتی در پی خواهد داشت؟
ما مطمئن هستیم که کشور جمهوری اسلامی پاکستان میزبان مطمئن 30 ساله مهاجرین افغانستان بود و الان به مدت کوتاهی نمیخواهد که افغان ها به طور اجبار از کشور خود بیرون کنند. به حساب ما مطمئن هستیم که نشانه نتیجه
در زمینه برگشت مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان شما چی تسهیلات را فراهم کردین؟ چی آمادگی های وجود داره؟
ما برای مهاجرین که عادت میکنم در کشور خود ما در بیش از نزدیک 18 ولایت شرکای را روی دست گرفتیم و این شرکا در دست تعمیر و ترمیم هستم. اونا که برمی گردن کسانی که برای خانه و کاشانه نیستن به شرکا انتخاب می کنن و کسانی که از خود برای خانه و منازل هستن که به خانه خود برمی گردن. و ما از خود مرز وقتی کنم مراجعه می کنن بسیار مطمئن کرا مصرف شانه می دهن و حالت مربوطه شان می رسن.
بسیار تشکر آقای براوی، وزیر امور مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان.
بله، از عبدالکریم براهوی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در مورد 17مین اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان شنیدید. حال هم به کابل میریم و از همکار ما میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل ورق زده.
روزنامه 8 صبح با اشاره به اصول رفتار جدید طالبان در افغانستان که به تازگی چاپ و منتشر شده نوشته است که در این اصول رفتار به کاهش عملیات انتحاری در کشور اشاره شده و گفته شده است که طالبان باید قلب‌های مردم افغانستان را به دست آورند. به گفته مقاله نویس این مسئله در آستانه برگزاری انتخابات یک تاکتیک تازه طالبان بوده میتواند. روزنامه مطلب هم در مورد آمادگی‌ها به هدف برگزاری انتخابات بنشر رسانده و در این میان مسئله امنیت را به بررسی گرفته است. روزنامه مطلب هم در مورد آتش بس در ولایت غیز بنشر رسانده و آن را فرصت برای طالبان خوانده است. روزنامه دولتی انیس در مقاله شماره امروز خود را به موضوع آتش بس اختصاص داده است که به تازگی در ولایت بادغیز میان طالبان و دولت صورت گرفته است. مقاله نویس گفته است که در صورت موفقیت این آتش بس، این اولین تجربه گشودن باب تازه با مخالفین خواهد بود. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله استراتژی جدید در قبال مبارزه با مواد مخدر در افغانستان توجه کرده و نوشته است که کمک‌های بین‌المللی در این روند باید به صورت درست به مصرف برسد. روزنامه ویسا با اشاره به توافق تازه در بادغیس که با طالبان صورت گرفته نوشته است که از این تجربه باید در سایر مناطق نیز استفاده شود تا زمینه برگزاری انتخابات مساعد گردد. روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به اظهارات مقامات بریتانیایی در خصوص مذاکره با طالبان مسلح نوشته است که مذاکره با طالبان میتواند به نتیجه برسد. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله ادامه جنگ در افغانستان پرداخته و نوشته است به همان اندازه که جنگ ها ادامه مییابند به همان اندازه کشتار نیز افزایش مییابد. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد نیز در سرمقاله خود توافق آتش بس در بالا مرغاب بادغیس را یک تجربه موفق و نمونه برای تامین صلح خوانده است، اما اسلام به مسئله مبارزه با مواد مخدر و در پیوند با آن جلوگیری از معتاد شدن مردم به مواد مخدر توجه کرده و خواستار رسیدگی به مشکل افزایش معتادین گردیده است. روزنامه آلمان ملی عملکرد نیروهای مرزی ایران را مورد انتقاد قرار داده که به بهانه تعقیب قاچاقبران مواد مخدر داخل قلمرو افغانستان شده و دست به تیراندازی میزنند. روزنامه به نقل از ساکنان ولایت نیمروز گفته است که در نتیجه این فیرها افراد ملکی آسیب میبینند و یا خسارات مالی را متحمل میشوند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله قاچاق اطفال در افغانستان پرداخته و نگرانی های مردم را در این مورد به بررسی گرفته است. و روزنامه اراده نیز در مورد آتش بس تازه در بادغیس تبصره کرده و آن را نخستین آتش بس و نخستین ابتکار خوانده است. روزنامه سر مقاله شماره امروز خود را به مسئله مذاکره و گفتگو با طالبان اختصاص داده و نوشته است که مذاکره و گفتگو باید به طور هماهنگ و در چارچوب یک استراتژی صورت گیرد. روزنامه مطلب هم در مورد وضعیت امنیتی در کشور به نشر رسانده و پرسیده است که در آستانه برگزاری انتخابات امنیت چه زمان تامین خواهد شد. مقاله نویس در عین حال به عملیات نظامی در قندوز نیز اشاره کرده و اثرات آن را به بررسی گرفته است.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل را شنیدید. پس از یک آگاهی کوتاه با ساب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان را خدمتتان تقدیم می‌داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
روزنامه تایمز چاپ لندن زیر این عنوان که وزیر خارجه دیوید میلبن در یک تغییر پالیسی روی گفتگو با طالبان معتدل تاکید میکند، مقاله ای را به چاپ رسانیده. روزنامه می نویسد که وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه پیشنهاد کرد که متحدین استراتژیشان را در افغانستان تغییر دهند و گفتگو با برخی از عناصر طالبان را در این استراتژی شامل سازند. تایمز می نویسد میلبن تاکید کرد که کشورهای عضو ناتو از حکومت افغانستان حمایت کنند که پس از توقف جنگ در پروسه مصالحه سهم بگیرد. روزنامه می نویسد داگلاس الکساندر وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا نیز دیروز گفت کشورش از مذاکرات با طالبان میانه رو حمایت می کند تا به جنگ هرچه زودتر نقطه پایان گذاشته شود. وای پذیرفت در حالی که سربازان بریتانیایی در جنگ کشته می شوند، بحث در مورد تلاش ها برای صلح کار آسان نخواهد بود. اگر روزنامه واشنگتن پست را ورق بزنیم، در مقاله زیر عنوان وظایف و مسئولیت های متحدین امریکا در افغانستان می نویسد پس از آن که 8 سال قبل افغانستان از سوی امریکا و متحدین آن از حاکمیت طالبان آزاد گردید، اینک به سوی دومین انتخابات در حرکت است. روزنامه می نویسد این انتخابات که در 29 اسد برگزار می شود، نیروهای افغان و بین المللی را با فشارهای جدید روبرو ساخته است. واشنگتن پست می نویسد که یکی از نشانه های شدت جنگ با طالبان این است که در ماه روان جولای بیش از 30 سرباز آمریکا در افغانستان کشته شدند و برای سایر سربازان بین المللی در 8 سال گذشته این ماه خونبارترین ماه در افغانستان بوده است. واشنگتن پست می نویسد در صلح و دموکراسی افغانستان منافع آمریکا نهفته است. روزنامه می نویسد امنیت افغانستان تنها با صندوق‌های رای و میل تفنگ ارتباط نمی گیرد و همچنین کمک‌های اقتصادی مستقیم آمریکا امنیت را برقرار کرده نمی تواند، اما در این زمینه کمک کرده می تواند. بناشته واشنگتن پست افغانستان و پاکستان که هر دو در نبرد با تندروان مسلح قرار دارند به کمک و تجارت به هر دو نیاز دارند. واشنگتن پست می نویسد که خوشبختانه مجلس نمایندگان آمریکا در این اواخر لایحه‌ای را به منظور افزایش صادرات مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان و مساعد ساختن زمینه‌های کاری تصویب کرده است. روزنامه می نویسد این لایحه که از سوی کریس وان هولن یک عضو رهبری مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده بر امور بازسازی در سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان متمرکز است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعلان نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران اعتراضات و مخالفت‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از آن کشور باعث شده است. گفته می‌شود در جریان این اعتراضات یک تعداد کشته و تعداد دیگر مفقود الاثر شدند. در چنین شرایط تعقیب برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران توسط روابط آن کشور را در عرصه بین المللی نیز با تنش مواجه ساخته است. جزئیات بیشتر را در مرور آژانس‌های خبری جهان از آرش همایون می‌شنویم.
بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در ماه جون، هزاران تن در اعتراض به نتایج آن به سرک ها ریختند و در اثر سرکوب بی‌رحمانه نیروهای انتظامی، به قول از رسانه ها 20 تن در اثر برخورد با پلیس و منیشه‌های بسیج کشته و هزاران تن دیگر توقیف شدند. اما فعالان و سازماندهندگان این تظاهرات میگویند تعداد بیشتر مردم در این تظاهرات کشته شدند، با وصف این که ظاهرا اوضاع در ایران آرام به نظر می‌رسد ولی وضعیت در واقعیت امر هنوز هم متشنج باقی مانده است و جریان توقیف فعالین سیاسی و مدافعین حقوق بشر همچنان ادامه دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک می باشد با نشر یک اعلامیه بر روز یکشنبه از توقیف یک تعداد حقوقدانان ایرانی خبر داده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است یک تعداد دیگری از حقوقدانان و فعالین حقوق بشر در ایران مورد تهدید رژیم قرار گرفته، از صحبت با ادبای خارجی منع شده‌اند. جوستروک معاون سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید رژیم ایران میخواهد در بین حقوقدانانی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند فضای ترس و هراس را به وجود بیاورد. جوستروک میگوید زندانیان سیاسی از دسترسی به وکیل مدافع منع شده، وکلای مدافع ایشان با آنها یک جای زندانی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از رژیم ایران خواسته است تا هر چه زودتر سرکوب اپوزیسیون را خاتمه داده، فعالین سیاسی توقیف شده را رها سازد. آژانس خبری دی پی آی آلمان می نویسد رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی که بعد از دو ماه غیابت موظف به رهبری مراسم نماز جمعه در هفته گذشته شد، دخترش نیز در تظاهرات بعد از انتخابات زندانی شده بود که پس از یک مدت کوتاه رها شد. اکبر هاشمی رفسنجانی یک روحانی مقتدر ایران می باشد و ای در خطبه روز جمعه گذشته رهبری ایران را به خاطر انتخابات مورد انتقاد قرار داده، وضعیت ایران را بحرانی خواند. این انتقادات وی مستقیما متوجه آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دانسته شده است. وی در زمینه رهایی توقیف شدگان گفته است که موقف وی ثابت باقی مانده و همان است که در خطبه نماز جمعه آن را ابراز کرده بود. بر اساس گزارش آژانس خبری فارس 65 از جمله 88 عضو مجلس خبرگان ایران از رفسنجانی خواستند تا موقفش را در قبال اعتماد بر رهبری ایران واضح سازد. هاشمی رفسنجانی گفته است من و رهبر 50 سال با هم دوست بوده ایم، در نشیب و فرازها با هم بوده ایم و انقلاب را با هم به پیروزی رسانیده ایم. وی با وصف انتقادات موجود بالای موقفش در زمینه رهایی توقیف شدگان تاکید کرده میگوید من بارها از رهبر یعنی خامنه ای شنیدم که خودش گفته است اگر کسانی که به این سادگی مردم را زندانی میکنند مانند من و تو زندانی می بودند این کار را نمیکردند. با خطبه نماز جمعه توسط رفسنجانی مخالفین شجاعتر شدند، زیرا سخنان اعتراض آمیز وی علیه نظام مخالفت ها را بیشتر دامن زده است. با دنبال خطبه روز جمعه رفسنجانی اصلاح طلب دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران خواهان یک نظرپرسی همگانی در این کشور شده است تا به گفته وی روشن شود که آیا حکومت احمدی نژاد قانونی می باشد و یا خیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به رهبران سیاسی این کشور هشدار داد که امنیت را در ایران مختل نسازند. صدور هشدار توسط رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای به مخالفین و به طور مشخص به رئیس جمهور سابق این کشور علی اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که بحران ایران به یک مرحله دیگر داخل شده است. آقای خامنه ای گفت نخبگان کشور در حال امتحان قرار دارند و اگر ناکام شوند سقوط خواهند کرد. در چنین شرایط که رژیم ایران با دشواری‌ها و تشنجات داخلی ناشی از انتخابات اخیر مواجه می باشد، تعقیب برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور روابط ایران را در عرصه بین‌المللی با تنش مواجه ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز یکشنبه در اظهاراتش با تلویزیون NBC به رهبران ایران هشدار داد که فعالیت به خاطر دسترسی به اسلحه هسته‌ای یک تلاش بیهوده می باشد. وی این مسئله را رد کرد که حتی زیر نظارت جدی بین‌المللی نیز اداره اوباما و ایران اجازه تولید مواد سوخت هسته‌ای را نخواهد داد.
از تازه‌ترین تحولات به اساس آژانس‌های جهان از رادیو آزادی گزارش را شنیده شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام زن و زندگی.
زن و زندگی تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، در برنامه کنونی زن و زندگی این مطالب تقدیم می گردد. گزارشی در مورد شکایت ایده از زنان افغان از کمبود تفریگاه ها برای زنان.
بند قرقه یک جایی است که بیشتر مجرد ها می آید، بچه های جوان می آید، بخاطر از اینکه خانواده های می آیند که اینجا دور هم باشن، آخر هفته خوبی داشته باشن.
این که مشوره نکردن والدین با دخترانشان در موقع ازدواج آینده دخترانشان را به کدام طرف می کشاند در مطلب دیگری توضیح می گردد.
حالا پشیمان شدیم که چرا ما گپ پدر مادر خود گوش نگرفتیم. فامیل از یا فامیل ما زمین آسمان فرق داشت.
با ما باشید. با گرم شدن هوا اشتیاق به رفتن به میله جاها بیشتر می شود. اما زنان می گویند که جاهای مناسبی برای میله رفتن آنها وجود ندارد. توجه کنید به گزارشی که در این باره تهیه کرده ایم.
با گرم شدن هوا کم کم مردم به میله رفتن آغاز می کنند.
زنان و دختران نیز به روزهای جمعه و یا رخصتی با اعضای خانواده هایشان به تفریگاه ها می روند و میله می کنند. اما عده ای از زنان از کمبود تفریگاه ها شکایت می کنند و می گویند که در شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان جاهای مسئونه نیست که آنها بتوانند به راحتی میله کنند. نسرین باشنده شهر نو کابل که به بند قرغه آمده است می گوید:
بر طبقه اوناس بسیار دشوار است میله کردن، چون که بند قرغه یک جایی است که بیشتر مجرد ها میایه، بچه های جوان میایه، بخاطر از اینکه خانواده های میاین که اینجا دور هم باشن، مثلا در هفته سپری کرده باشن، آخر هفته خوبی داشته باشن، جایی بسیار کمی دارن برای میله کردن، جایی باشه که مخصوص خانم ها باشه که آقایان در اونجا رفت آمد نداشته باشه، خانم ها بتونن آزادانه هر تفریق دلشان میخواین همو تفریق داشته باشن، میله خود همو روز خود بفهمن که ما برای میله کردن اومده.
همچنان زنان و دختران زیاده از طرز رفتار آنچه که آنها عدم رعایت نزاکت‌های اجتماعی از جانب مردان عنوان می‌کنند شکایت می‌کنند و می‌گویند که در این تفریگاه‌ها از طرف شماری از مردان و پسران جوان اذیت می‌شوند. آبده یکی از این زنان است که با اعضای خانواده‌اش برای میله به بند قرغه آمده است.
امروز همراه اولادم اینجا به میله آمدیم، به خاطر که من خودم یک خانم خانه هستم و اولادای ما در مکتب هستن، امروز روز رخصتی است و شوهرم گفتیم که بیا یک جای میله بریم، دیگه اینجا آمدیم که در اینجا بشینیم و در قصات ما تیر شود. تا اینجا نمقدر بر ما مشکل است، اینجا شیشتی مینه که نمی جوانان حکلشون بیا درای ما اولاد خود ماست، یا یکان چیزی را که می خورن ببینی که امروی از اونمون می زنن، یا گفای هر رقم چیز از هر طرف صدا میکنن، یکی دیگه خود صدا میکنن، آدم میفهمه که یا چی میگن. دیگه از اینمون خاطر ما اینجا بسیار اذیت میشیم، جوانان فکر خدا بگیرن همی کارا را نکنن، هیچ خوب نیست. جوانی که می گفا می زنن باید همی فکر خدا بگیره که میره که با فامیل خودش یک نفر بگه چی رقم عکس العمل نشان میده. این اینجا ننوای ماست، کل ما اینجا شتیم خواندگو از دور امروی قوطی پیپسی می زنن، خانم مجبور ده کنال یا امروی قوطی پیپسی زدن یا ایورایم یا شوارم یک گپ می زنن یا یک جنگ دوایشان می برای دیگه. ما هم دیگه دم دل خود میگیم که کمش کم دخیر قبول میکنیم، دیگه از دروازه خانه بیرون نمی بریم، نمی تانیم که تو بر دل جیم و آزاد یک جای میله بریم.
وای علاوه کرد به خاطر اینکه آنها بتوانند به راحتی میله نمایند، باید ارگانهای امنیتی در این قسمت توجه جدی و لازم نمایند تا از مزاحمت آنده مردانی که صرف به خاطر آزار و اذیت زنان به تفریگاه ها میروند جلوگیری شود. به گفته این زنان، باغ زنانه یگانه جایی است که زنان می توانند در آنجا به میله بپردازند، ولی آنان از محیط باغ زنانه راضی نیستند، زیرا فاقد سایبانها و درختهای کلان و سرسبز است. خانم فرشته باشنده کارت پروان کابل می گوید:
به خاطر تفریح و میله در باغ زنانو که یک ذره سات ما تیر شد، من تا اینجا کس افتر است از سایبان ندار، از این پس روزام گرم شده می رفته و میشه، نه تو کدام جای سایبان داره و نه درخت هایی هست که در اینجا آدم از سایه از استفاده کنه. درخت هایی هست که بسیار درخت های خرد خرد است که تا یک 15-20 سال بعد اگر او درخت ها بلند شد بس خلاص، یک دو دانه سایبان است و دیگه همه جایش کس افتر است، دشت است، هیچ تو کدام جایی نداره که سایه سبز باشد. کسای جمعی که از مجبوری میآید درختای را دیجا بشانند که درختای کلان باشه که در یک سال از او استفاده شود، سایبانا جور کنند اینجا که مردم خوش باشد.
پلوشه کاکر معین اداری وزارت امور زنان گفت که این باغ تا این مدت مربوط دونرهای مؤسسات مختلف بود، اما مدت می شود که باغ زنانه تحت پوشش وزارت امور زنان قرار گرفته است.
این درست است که باغ زنانه به باغ شبیه نیست، مگر نسبت مشکلاتی که داریم و خوخارای مام که میاین همین نظم مراد کرده نمیتونن، در جایی که دیوار است و پیاده رو است از جایی که به اونجا برن و قدم های خود بگذارن و جایی که سبز است حداقل در اونجا پایماندن و لغت کردن به سبزه ها سبزه خشک میکنه. نیالکایی که شانده بودیم و قبلا در مدت یک سال مسمر نبوده، غیر مسمر بوده، مگر به خاطر سرسبزی شانده بودیم، اینم از بی توجهی والدینی که می آمدن اطفالشان توجه جدی بر ازو نمی کردن. فعلا پلان های زیاد در اوجه گرفته شده است، سایبان، ذخیره آب، گازها بر اطفال و بزرگ سالا در نظر گرفته شده.
باغ زنانه در شهر کابل صرف بر روزهای جمعه برای زنان باز می باشد، ولی در طول هفته زنان نمی توانند به این باغ بروند و میله کنند. فریده یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید:
اولادا را گرفته میایم دق میاریم در خانه، وظیفه نداریم، به خاطر تفریح اولادا میایم دمیجا که ساعتشان تیر شوه اینجا مادم نمیمونند، تنها روزه جمعه دیگه روز نمیمونه آدم، خود تنها باغ زنان است، ما را مردای ما دیگه جای نمیمونه، ما را در طول هفته ببونه، هر وقتی که ما وقت پیدا کردیم همیجا که تا اولادا بیایم که دق میاریم ساعت اولادا از خود ما تیر شوه، بر زنا جور شده مردما که ازت میرنه که هر جای ما همی باغ زنانه تصمیم میگیریم که بیاییم مگر تنها روزه جمعه بیاییم.
خانم کاکر در جواب به این ادعا میگوید
پروتکلی که شده روز جمعه ورود علاقمندا و فامیل ها باز است و تکت فروخته میشه، روزهای دیگه چون مراجعین یک نفر و یا دو نفر میه به اساس ازی مقام وزارت تصمیم خود گرفت که روزهای دیگه به خاطر سرسبزیش پاک کاریش باشه، او نیاز داره که او پاک شود، آبیاری شود و کارهای دیگه.
اما زنان شاکی به این نوع دلایل مسئولان قناعت نکرده و میگویند که در شهر کابل صرف یک باغ برای زنان در نظر گرفته شده است که آن هم در طول هفته از طرف موظفان برای آنان بسته می باشد. این زنان از دولت خواستار تأسیس باغ‌ها و تفریحگاه‌های بیشتر برای زنان هستند و دلیل می‌آورند که آنها در طول جنگ‌ها صدمات روحی زیاد را متقبل شده و حالا وقتش فرا رسیده است که به میله‌جاها بروند و ساعات را خوش بگذرانند.
آیا می دانید که مشوره نکردن والدین با دخترانشان موقع ازدواج آنها چی مشکلاتی را در زندگی آینده دخترانشان به بار آورده می تواند؟ گزارشی را که می شنوید بعضی از این مشکلات واضح می گردد.
ایده ای از خانواده ها بدون اینکه در موقع ازدواج دخترانشان درباره خانواده داماد و یا خود پسر بیندیشند و از آنها آشنایی حاصل کنند، دخترانشان را به عقد نکای پسر آن خانواده در می آورند. اما قسمی که دیده می شود این گونه وصلت ها مشکلات زیادی را در زندگی آینده این گونه دختران به میان آورده و حتی سبب جدایی و طلاق آنها نیز می گردد. در این گونه حالات اکثرا زنان متضرر می شوند. حالا قصه یک تن از زنان را بشنوید که با چنین یک آسانگیری ها به سرنوشت بد مواجه شده است و اکنون در زندان زنانه ننگرهار به سر می برد.
وقتی از شوهرم جدا شدم یک پسر داشتم که همراهم بود. بعد از گذشت چند ماه ماموهایم مرا به زور با پسر خالم نکاح کردن. رویه فامیل شوهرم روز به روز با ما خراب می شد. مرا لطه کوب می کردن، حتی روزها آبونا نمی دادن. به شوهرم که می گفتم چرا مرا فریب دادی و با ما عروسی کردی، شوهرم به گپهای ما اعتنا نمی کرد. یکی از روزها از خانه فرار کردم، اما سرانجام در راه کابل جلال آباد دستگیر شدم و حال خبر شدم که پسرم هم مرده است.
اگرچه از نظر شریعت اسلام دختران حق دارند تا در قسمت انتخاب همسر آیندهشان خود تصمیم بگیرند، ولی به گفته تعدادی از زنان تصمیم احساساتی شماری از دختران جوان درباره زندگی آیندهشان آنان را با بدبختی روبرو ساخته می تواند، زیرا عده ای از دخترانی که بدون رضایت و مصلحت بزرگان با شخص مورد نظرشان ازدواج کردند زندگی خوشی ندارند. رنا نام مستعار زن است که با گونه مشکلات مواجه شده است و می گوید
دو سال شده از عروسی دو اولاد دارم. زندگی ما هیچ خوب نیست و دل خود ما عروسی کردم. یه خیشای ما بود وقتی که خواستگاری او گفت خواستگاری رو هم کنیم پدر مادرم قبول نکردن. گفت پدر مادرم گفت فامیل ما از او فرق داره. گفت مادر پدر خود قبول نکردن. پدر مادرم ما مجبور کردم امروی از او عروسی کردیم. ما زندگی ما بسیار خراب است. خسر خشویم ایورایم تانه میتمره که ما تر خوش نداریم. یه حالا قپشیمان شدیم که چرا ما گفت پدر مادر خود گوش نگرفتیم. فامیل از یا فامیل ما زمین آسمان فرق داشت. مرا میزنن میزنن، نه کالای سعی میافم نه خوراک سعی میافم. یه حالت وقتی زدنم میبینم یه اشتکارم میبینم که نه نان میافم که بخورن. خانه پدر و مادر یادم میاد، یه خانه شوهر یادم میاد. پشیمان شدیم.
فرشته باشنده شهر کابل میگوید زمانی که والدین تصمیم میگیرند تا دخترانشان را در عقد نکای شخص درآورند باید از دقت کامل کار بگیرند، زیرا به گفته او اگر مسئله ازدواج در مصلحت و مشورت هر دو جانب یعنی دختر و خانوادهش صورت نگیرد، نه تنها دختران با یک زندگی پرجنجال روبرو میشوند بلکه شوهران آنها نیز چون به زندگی آیندهشان دلگرمی نمیداشته باشند متضرر میشوند.
بدون رضایت دختر یا بچه ازدواج میکنند
به یکی دیگه میتن، عواقب خراب داره و جار جنجال پیش میشه و تا آخر زندگی یا بجگرخونی به سر میبره. اگر دختر خوش نباشه با نگیریای نقمقت فامیل شوهر خود میکنه، همراه خود شوهر، همراه فامیلش و زندگی خوب نمیداشته باشه. یکی از دوستای ما دختر اجباری به یک نفر داد که پول داشت، ثروت داشت، تا بالاخره بعد از جار جنجال و گپشان به طلاق رسید و دهی روزا و شوهرش میخواد که زن دیگه بگیره. دختره هرقدر اصرار میکرد که من رضایت ندارم، کس قصیش نشد، تا بالاخره کنال در جار جنجال گرفتار است. فامیلا بدون رضایت دختر و بچه هیچ کار نکنن. برازی که و بی تجربه هستن، باید پدر و مادر ازشان پرسان کنه، بار بار رضایتشان بگیره، مشوره کنه، در غیر از او زندگیشان خوب تیر نمیشه.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست باکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1.
از 7 تا 7 7 روز.